أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد. راسخون در علم از اون جهت که لبیبم متذکرم و همه این نعم را حدوثاً و بقاءاً از ذات اقدس اله میدانم و از خطری که الذین فی قلوبهم زیغ به اون مبتلا شدن با خبرم و از اون خطر هم میرهن. عرض میکنن ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هدیتنا. این که عرض میکنن لا تزغ قلوبنا بعد اذ هدیتنا هم اظهار حق شناسی است که هدایت ابتدایی اونها از ناحیه خداست و هم از خدای سبحان مسئلت میکنن که اولا به کاری مبتلا نشوند که زمینه زیغ را فراهم کنند، ثانیاً اگر هم مبتلا شدن به کاری که زمینه انحراف دل را فراهم میکند خدا به اینها توفیق توبه بدهد، مهلت بدهد که اینها اون کار را جبران کنند که منتهی به زیغ دل نشود. چون زیغ یعنی انحراف، این انحراف اول از عمل شروع میشود بعد از دل تردر میآورد. در سوره مبارکه صف که فرمود فلما زاغوا ازاغ الله قلوبهم آیه 5 سوره صف، نه یعنی فلما زاغ قلوبهم ازاغ الله قلوبهم، بلکه فلما زاغوا فی مقام العمل ازاغ الله قلوبهم. این زیغ و انحراف در مقام کار زمینه را فراهم می کند که خدای سبحان که مغلب القلوب است دلهای اینها را منحرف کند، اون توفیق را که بردارد خود به خود اینها منحرف می شوند. معمولا ازلال، ازاغه، این گونه از امور در بحث های قبل ملاحظه فرمودید که اینها امر وجودی نیست، اینها امر عدمی است. یعنی خدای سبحان هرگز کسی را گمراه نمی کند. زلالت یک چیز دادنی نیست که خدا به کسی زلالت بدهد، بلکه همون توفیق اهتدارا که سلب بکند او را به حال خودش بگذارد او سقوط می کند. مثل کودکی که قدرت قیام ندارد، اگر سرپرست او را رها کند او می افتد. برخلاف هدایت که یک امر وجودی و نوری است. در سوره بارک فاطر اصل کلی را مشخص کرد، همون ما یفتح الله للناس من رحمت فلا ممسکه، یعنی دری را که خدای سبحان روی رحمت باز می کند کسی قدرت بستن ندارد و دری را که خدا نکشود و باز نکرد کسی نمی تواند باز کند. این نشان میدهد که چیزی را که خدا امساک کرد کسی نمیتواند باز کند. در بعضی از موارد دیگر هم فرمود اولئک الذین لم یرد الله ان یطهر قلوبهم، اونا کسانی هستند که دیگر خدای سبحان اونا را به حال خودشون رها کرده و میل ندارد، اراده نمی کند که اونا را تطهیر کند، با اینکه اراده تشریعی برای همیشه هست. پس اگر خداوند عده‌ای را گمراه می‌کند، اضلال دارد یا ازاغه دارد، این به همون سلب توفیق برمی‌گردد. این راسخین در علم هر دو مطلب را از خدا مسئلت می‌کنند. یکی این که کاری نکنید که توفیق از ما سلب بشود، ما دست به گناه بزنیم. ولو فرض اگر ما از در مقام عمل تن به گناه دادیم، توفیق نهایی را از ما سلب نکنید که راه توبه را ما گم بکنیم. این چه این نباشد که به مجرد انحراف در عمل شما قلب ما را هم رها کنید که بشود فلم ما زاغو از آقا الله قلوبه هم. همه این درجات را راسخین در علم از ذات اقدس اله مسئلت می کنن. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هدیتنا. مصداق کاملش البته اینها هستن و اینها که معصومن و مسونن با همین دعاها معصومن، با همین نیایش ها معصومن، وگرنه ذاتن که معصوم نیستن. اون که ذاتن معصوم است ذات اقدس اله هست. اینا دائما تضرع دارن و از خدا دائما مسئلت میکنن و دائما از خیر دریافت میکنن. و هب لنا من لدنک رحمه انک انت الوهاب. این گروه نه تنها تبری خواهن که از گناه منزجر باشن، بلکه تولی طلب هم هستن، از خدا رحمت میطلبن. عده‌ای به همین مقدار اکتفا میکنن که جهنم نرون و نسوزن، عده‌ای نه تنها پرهیز از جهنم مسئلت میکنن بلکه نیل به مقامات بهشت هم طلب دارن، که اون تولیشون بعد از تبری هست. در اینجا تولیشون بعد از تبری یاد شده است، یعنی بعد از براءت از زیغ و انحراف عملی و قلبی تولی را طلب می کنن. تولی قلبی و عملی، اون توفیق را بده که در مقام عمل جز اولیای تو باشیم، اون توفیق را هم بده که در مقام دل جز اولیای تو باشیم، که این میشه تولی، اون اول میشه تبری. و هب لنا من لدنک رحمه انک انت الوهاب. با چند تعبیر که مواد این دعا را تشکیل میدهد و با چند صورت که هیئت این نیایش را تشکیل میدهد، اینها از ذات اقدس اله اون رحمت خواسته را طلب میکنند. موادی که در این دعا به کار رفت، کلمه هبه است که چند جا به کار رفت و کلمه لدن هست که به کار رفت و هیئتی هم که به کار رفت با استدلال هست، تأکید هست، جمله اسمیه هست، هست هست و مانند آن. این تعبیر هب لنا من لدن که رحمتم، این نشانه آن است که کاری از ما ساخته نیست که شما به عنوان جزا چیزی ما بدید، با این که همین دعا کار است. اینها اونقدر خاضع هم که هر چرا از ذات اقدس اله دریافت میکنن این را هبه میدانن، یعنی کاری نکردیم که از تو چیزی طلب بکنیم. یه وقت از انسان میگه ربنا تقبل منا، یا بلو خیلی هم خاضع باشد یا من یقبل الیسیر و یعفو عن الکثیر، بالاخره حاضر نیست بپذیرد به این که اون چی که تو میدهی هبه است، خود را هم سهیم میداند و چون میخواد متواضعا درخواست کند میگوید به این که گرچه عمل من کم است ولی شما را قبول کنید، ولی اگر رسوخ کرد این مقدارم نمیبیند، نمیگد که این کم رو قبول کن، میگه هیچ نیاوردم و از تو رایگان طلب میکنم. این میشه هبه. میبینید دعاهایی که راسخین دارن با دیگران فرق میکند. البته خود همین راسخین مراتبی هم دارن، کسی که به مرتبه عالی رسیده است مراتب وسطا و ناظره را هم داراست، اونا که در مراتب ابتدایی یا متوسطن از مرتبه عالی بهرومن، اما اونا که به مرتبه عالی رسیدن مراتب ناظره و وسطا را دارا هستن. لذا ادعیه ائمه علیهم السلام در این حال که خوف از دوزخ و شوق به بهشت هدف نهایی اونها نیست، ولی هدف متوسط یا ابتدایی اونها هست، همه این حرفا را دارم، منتها برای اینکه روشن بشود که هدف اصلی پرهیز از جهنم نیست، هدف اصلی رفتن به بهشت ظاهری نیست، عرض میکنن بسیار خوب، حالا اگر اولی رو ندادی لاقل دومی رو بده، چون اولی رو میشود نگرفت ولی دومی رو که نمیشه نگرفت. حبل صبر تو علی هر نار که فکیف اصبران نظر کرامتی، که این نشون میدهد که دومی قابل از دست دادن نیست، اون اصل است. حالا اولی رو ندادی، حالا ما برفرض تحمل از جهنم بکنیم، دومی رو شو بکنیم، اون معلومه اصل اونه. اما از اوساط مردم هرگز اون حرفا رو ندارم. برای اوساط همون مقام هاست که اگر هم به حد دلال برسن مدلن علیک، میگن اگر ما رو تو جهنم بردی اونجا ما فریاد میکشیم که دوستی تو ایم. این هم مال بعضی از افراد بالاخره. قرض آن است که دعای راسخین با دعای دیگران فرق میکنند. اینا نمیگن ما کاری کردیم ولو کم شما قبول کنید. تمام تعبیرات اینها این است که هر چه تو میدی منت های ابتدایی است. در بیانات نورانی امام سجاد سلام الله علیه در صحیفه سجاده این است که و مننوکه ابتدا، یعنی همه منت ها و نعمت های تو ابتدایی است، چون نعمت مسبوق به استحقاق نداری که کسی طلبکار باشد تو چیزی اعطا کنی. و مننوکه ابتدا، همه بخشایش تو ابتدایی است. حالا گاهی تعبیر به جزا می شود، اون تعبیر به جزا هم تشویقی است، هم گرایش به دعا از توست، هم ناله و زجه زدن توفیقش از توست، هم میگریانی هم پاداش میدی، هر دو از توست. خلاصه بر اون اساس هر چی که از خدای سبحان دریافت میکنن میشود هبه. لذا هم لدن کس که نشانه آن است که از ما نبود، و هم کلمه حب در صدر دعای دوم آمده، هم ان شأنت الوهاب به عنوان دلیل این دعا آمده، و لدن هم غیر از این دست. در فارسی معمولا ما در هر دو حال میگوییم این کتاب در نزد فلان شخص است، اگر در دستش باشد میگیم در نزد، اگر در منزل در قفسه کتابخانه‌ش هم باشد باز میگیم در نزد فلان کس است. اما این چه نیست در عربی در هر دو حال بگوییم اند یا لدن. اگر در دستش باشد، در حضورش باشد، در پیشگاهش باشد میگیم لدن، و اگر اهم باشد میگیم اند. اند با لدن این فرق را دارد. علم لدنی با علم اندی هم فرق دارد، البته چون اند اهم است اونجا که شامل حال لدن میشود فرقی نیست، اما اونجا که شامل حال لدن نمی شود با لدن فرق است. علم لدنی یعنی علمی که این انسان صالح سالک بالا برود و مطلب را از نزد او بگیرد، وگرنه چیزی نیست که لدنی نباشد، چون همه این علوم لدن نیست، همه از اونجا آمده. اما این را نمیگن علم لدنی. علم لدنی اون نیست که از طرف ذات اقدس اله علمی نصیب کسی بشود، بلکه این متعلم اینقدر بالا برود لدالله اونجا دریافت بکند. وقتی به سرچشمه رسید اون آب زلال نصیبش میشود، آبی که دست خورده نیست نصیبش میشود، آبی که عبور نکرده تا دیگران با خبر بشوند نصیبش میشود. این فرقهای فراوان رو دارد. اما اگر آب از چشمه تو این جدولها و جویها ریخت و عبور کرد و آلوده شد و دست خورده شد به اون ته جدول و جوی رسید، اینم از اون بالا آمده، اما بالاخره دست خورده است و آلوده است، اشتباهات درش هست و امثال ذلک. این علومی که در کتاب هاست از اساتید انسان میشنود، از کتاب ها فرا میگیرد مانند آن، این همون علم ته جدول جوی است. خلاصه آب رودخانه است، از راه دور آمده. ولی اگر کسی با این درس و بحث، یعنی با همه این جدول ها و جوی های و این نهرها آشنا بشود، به همراه این نهرها برود، چون این نهر بالاخره از یه جایی سرچشمه گرفته، به همراه برود به چشمه میرسد، ولی این نهر هادی اوست، همین آب هادی اوست، به این شرط که این آب را برای چشیدن خود نداند، بلکه جریان آب را هم راهنمای خود بداند، به همراه آب برود ببیند از کجا آمده. وقتی بالا رفت به دامنه کوه رسید، از چشمه با خبر شد، این می شود لدن، از اون نزد می گیرد. اونگاه دیگه آلوده نیست، اونگاه دیگر دیگران نمی دانند که چقدر نوشید، این میشه لدن. علم لدنی علمی نیست در مقابل علوم دیگر، مثلا بگیم فقه، اصول، فلسفه، تفسیر، کلام، علم لدنی. علم لدنی علمی نیست موضوع و محمول و مسئله داشته باشد. همین علوم را انسان وقتی که تو مدرسه ها یاد میگیره، از استاد و کتاب و امثال ذلک یاد میگیره، مثل تشنه است که از نهر آب میگیره. اگر عمل بکنه به همراه این علم بالا بره، از چشمه اینها را یاد میگیره، اون میشه علم لدنی. وگرنه علم لدنی علمی نیست در مقابل علوم دیگر. یه وقت تفسیر قرآن را از معلم و کتاب یاد میگیره، مثل تشنه است که از نهر آب گرفته. یه وقتی به همراه این کتاب و گفته های معلمی امثال ذلک بالا میره، از اون سرچشمه معنای آیه را دریافت میکنه، اونم تفسیر است منتها لدنی. راسخین در علم از نزد ذات اقدس اله چیز می طلبم و دیگران وقتی که اون رحمت خاصه را مسئله است می کنم می گوین من لدن که ذریتن طیبه، همه نعم اونجاست، مال هم مال لدنی می شود، فرزند هم فرزند لدنی می شود. اون چرا که این بزرگوار مسئلت کرد گفت من لدن که ذریتن طیبتن، اون وقت مریم می شود یک بانوی لدنی، عیسی می شود یک انسان لدنی، یحیی می شود یک انسان لدنی. هیچ کس از خاک بر نخواست، همه از اونجا آمدن، منتها آمدنها فرق دارد، مثل این که همه آبها از سرچشمه میاد و اما آبهایی که از سرچشمه گرفته میشود فرق دارد، یه وقت بلواسته است یه وقت بلاواسته. اینا عرض میکنن به خدای سبحان که وهب لنا من لدنک رحمتن انک انت الوهاب. ادب دعای اونها اینه که پیشنهاد نمیدن، یک چیز مشخصی را ارائه نمیدن. این کلمه رحمتن که تنوین تنکیر دارد ایکار امر است به خود وهاب، هر چه تو میدهی ولی از نزد خودت باشد، من لدن که باشد، هر چه از نزد تو باشد خوب است، من لدن که رحمتن. منتها از باب تناسب حکم موضوع اینها رسوخ علم میخواهند و علم راسخ، رسوخ ایمان میخواهند و ایمان راسخ. گاهی ممکن است انسان تو دریا سالیان متمادی قواسی بکند ولی تشنه بمیرد. همون بیانی که امام سلام الله علیه فرمود ما ورثک الله من القرآن حرفا، یه حرف از قرآن ارث نبردی گرچه سالیان متمادی درس خونده ای. یا فرمود به این که وَتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا فَانْسَلَخَ مِنْهَا، این بارها تو علم شنا میشد ولی تشنه مرد. بالاخره مثل یک کسی که در تمام مدت عمر مسافرین را جابجا میکند، به مقصد میرساند، به خودش همچنان در بین راه است، این بین راه بودن برای او مقصد است. مثل واعظ غیر متعظ، این دیگران را مقصد میرساند ولی کار او این شد که دیگران را مقصد برساند. اون رانندهی که بالاخره در بیابان غربت میمیرد هزارها مسافر را مقصد رسوند ولی خود در بیابان مرده است. یا عالم بی عمل که راسخ در علم است ولی علم در رسوخ نکرده، خیلی ها را به مقصد رسونده ولی خودش تو بین راه است. اینه که راسخین در علم عرض میکنن آمنا، این نشانه آن است که علم و ایمان هم در اون رسوخ کرده و میدانن که این در معرض خطر است، به همون دلیل که یه وقتی نبود یه وقتی هم ممکن از اینا گرفته بشود. اگر انسان سابقه جهل دارد ممکن است لاحقه جهلم داشته باشد، لذا مرتب از خدای سبحان مسئلت میکنند. این تعبیرات اینها تعبیرات جمله فعل مضارع است که نشانه استمرار است. ملاحظه فرمودید در همون آیه قبل فرمود بر راسخون فی العلم یقولون نقالو، این یقولون که فعل مضارع است نشانه استمرار است، یعنی سیره اونها اینه، حرفشون اینه، همیشه رو میگن. این ربنا هم مقول قول است راسخین در علم است و راسخون فی العلم یقولون، یعنی منطق اینها این است، یعنی یستمر هذا القول منهم یقولون ربنا آمنا کل من عند ربنا. بعد سمود ما یذکر الا اولو الالباب، گاه ربنا، این ربنا دعای همون راسخون در علم است، یعنی یقولون ربنا. بعد ملکه اونها این خواهد شد، سیره اونها این است که از اینجا اون دعایی که در تفسیر شریف عیاشی از سماعت ابن مهران که از شاگردان خوب امام صادق سلام الله علیه است و اون حدیث معروف هم به وسیله سماع نقل شده است، تفسیر عیاشی از سماعت ابن مهران نقل بکند که امام صادق صلوات الله و سلام علیه فبود عکس رو قول ربنا لا تزغ قلوبنا، این رو زیاد بگی. اینه که حضرت فرمود عکس رو این رو زیاد بگید، ولا تأمن و زیغ، مبادا در امان باشید یه وقتی شاید دل زیر رو شد و منحرف شد. این عکس رو را ظاهرا از همین جمله فعل مضارعی که هست و دلالت بر استمرار میکند استفاده شده است که ربنا لا تزغ قلوبنا، یعنی یقولون ربنا لا تزغ قلوبنا بعد از هدیتنا، و همچنین یقولون هب لنا من لدنک رحمتا انک انت الوهاب، و همچنین یقولون ربنا انک جامع الناس لیوم لا ریب فیه. بله، قابل انتقال به دیگران هست. همه علومی که ائمه علیهم السلام از لدن گرفتن به دیگری منتقل کردن، اما همین شده واسطه، وقتی واسطه شد دیگه لدن نیست، همین علم است. اون علم لدنی علم دیگری نیست، همین علوم را از اونجا گرفتن، در مقابل علوم دیگر که نیست. بالاخره اونا یا تفسیر است یا فقه هست یا اصول است یا کلام است، یکی از این علوم نیست که به دیگران آموختن. منتها اونجا شهودی است برای دیگران مفهومی، اونجا بلا واسطه است برای دیگران ملواسطه. بله، اینا هم بالاخره لدنیه. بله، اما نبی اکرم از اون جهت که لسان او لسان ذات اقدس اله هست در قرب نوافل لسان الله هست، همین نبی اکرم سالیان متمادی برای دیگران سخن میگفت از باب علم حصولی، اما یک راز و رمزی را زیر گوش گفتن به دیگری استفاده کردن، این یک میلیون مسئله را یک جا بگد میشه لدنی. مثل که در کنار چشمه، تو همون چشمه بالاخره یک واسطه رقیقی هست، اما بالاخره از همون چشمه است بدون این که وارد جوی بشود، از همون چشمه گرفته به او داده. این دعای بعدی سند اون دعای قبلی است. این دعای قبلی ناظر به مبدعیت حق و قوس نزول بود. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هدیتنا، معلوم می شود کارها دست اوست، تدبیر دست اوست، هدایت دست اوست، سلب توفیق دست اوست، هبه دست اوست و امثال ذالک. اینا کارهای تدبیری حق است. فیما یرجع الی المبدا، اما بازگشت و قوس سعود که فی ما یرجع الی المعاد است، او را در آیه بعد عرض کردن که ربنا انک جامع الناس لیوم لا ریب فیه. پس راسخین در علم هم به اون چی که مربوط مبدا است معترفند و اهل نیایش، و هم اون چی که مربوط به معاد است معترفند و اهل نیایش، و بین اون مبدع و این معاد که مسئله وحی و رسالت و کتاب است، او هم که پذیرفت. پس به همه مبادی و اصول اینا اعتقاد راسخ دارن، منتها اینها را به هم مرتبط کردن. چرا اینها اصرار میکنن به این که ربنا لا تزغ قلوبنا بعد از هدیتنا؟ برای که ربنا انک جامع الناس لیوم لا ریب فیه، خدایا این همه زجه و ناله ما برای آن است که ما یه روز حسابی در پیش داریم. حالا اگر کسی این دنیا گرفتار زیغ قلب شد و اما الذین فی قلوبهم زیغون شد و فیت تبعون ما تشابه من ابتغاء الفتنه و ابتغاء تعویل شد، اگر با مرگ از دنیا برود و راحت بشود که مسئله نیست، اما بعد الموت اولین کیفر او شروع می شود و تمام سیئات در اثر غفلت یوم الحساب است و تمام حسنات هم در اثر تذکر یوم الحساب. در سوره مبارک صاد وقتی دلیل قام می کند می فهمد به این که لهم عذاب شدید، چرا؟ به ما نسو یوم الحساب. هیچ گناهی نیست مگر اینکه انسان در حین گناه جهنم را فراموش کرده است. مثل این کودکی که یک جرم سمی را در کام او با یک قشر شیرین میخوان فرو ببرن، این کودک از اون که از زیر این قشر سم در میاد چون بی خبر است میمکن. هر اندازه که انسان حفت نارو به شهوات یادش رفته دست به شهوت میزند، هر اندازه که یادش خودش حفظ میکند. استدلال سوره صاد این است که لهم عذاب شدید، چرا؟ به ما نسو یوم الحساب، همه سیاد این است. در اینجا هم سر لابه راسخین این است که ربنا انکه جامع الناس لیوم لا ریب فی. این کلمه جامع بودن گرچه در قرآن کریم به ذات اقدس الهی اسناد داده شد، اما مجموع بودن مردم در قیامت مطرح شد، قهرن جامع بودن ذات اقدس الهی هم روشن می شود. در سوره مبارکه اذا وقعه آیه 49 و 50 این است که قل ان الاولین والآخرین لمجموعون الی میقات یوم معلوم. پس الله میشه جامع. اگر اولین و آخرین مجموعن و قیامت مجمع است، پس الله میشه جامع. راسخینی در علم میگوین ربنا انک جامع الناس، ما یک چیز در پیش داریم و این هم احتمالی نیست. لیوم لا ریب فی، در بحث دیروز ملاحظه فرمودید که اگر لا ریب فی بخواهد به اصطلاح منطقی بیان میشه، میشه به ضروره. اگر گفته شد الاربعتو زوجتون، این قضیه را خواستن جهت بدن، میگن الاربعتو زوجتون به ضروره. قضیه ممکنه که نیست، قضیه ضروری است. خب بالاخره اینم درجه از درجات قیامت است دیگه. همون حضرت در بسیار از فرازهای دعای کمل میفهمد به این که این استخونهای ضعیف و این بدن ضعیف تحمل اون آتشی ندارد، اون همه ناله ها رو میکنن دیگه. ابکی ابشه لزیق لحدی هم مال همین هاست دیگه. هر کی اون درجه بالا رو دارد، درجه پایین رو هم دارد، اما دیگران که درجه پایین رو دارن از لذت درجه بالاتر محرومن دیگه. فرض ندارد که کسی اون درجه بالا رو داشته باشد و خوف هم من نار نداشته باشه. این لسان لسان نفیه حسر است. یعنی ما فقط برای این عبادت نمی کنیم، ما فقط برای بهشت عبادت نمی کنیم، وگرنه ما دلمون میخواد جهنم نرویم، دلمون میخواد بهشت برویم، ولی اینا کافی نیست، چیز دیگه هم طلب میکنیم. این کلمه لیومن لا ریب فی نشانه همون تعبیری که اول سوره مبارکه بقره گذشت که به آخرت هم یوقنون. یه وقت است خدای سبحان دارد خبر میدهد، خدا میفرماد قیامت لا ریب فی هست، یعنی یقینا واقع میشود. یا الف لام میم ذالک کتاب لا ریب فی، یعنی این کتاب طبعا جا شک نیست. ممکن است یه عده هم فی ریب هم یترددون، اما این کتاب طبعا شک بردار نیست. ذالک کتاب لا ریب فی. ولی وقتی راسخین در علم میگوین لا ریب فی، یعنی نحنو نقطع نتیقنو و نوقنو بالقیامه، نه اینکه اون روز فی نفسه شک بردار نیست، اون که گفته خداست که شایسته نیست که تی شک کند، اما مؤمن که در باره قرآن حرف میزند میگوید قرآن کتاب الله است، لا ریب فی یعنی به ضروره، یعنی نقطع. وقتی درباره قیامت میگوید به این که انک جامع الناس لیوم لا ریب فی، یعنی نقطع او. چون اینها میگوین لا ریب فی، خدا هم گزارش میدهد که بالآخرته هم یوقنون، اینا اهل یقینن. قضایایی که مربوط به معارف است، اینا با جهت ضرورت تشخیص میدن و میفهمن انک جامع الناس لیوم لا ریب فی. خب چرا لا ریب فی است و یقینن واقع میشود؟ برای اینکه تو گفتی و هر چه تو گفتی ضروری الوقوع است. ان لا تخلف المیاد، این برهان مسئله است. پس این 5-6 جمله ای که مربوط به این دعای است، شما اگه نظم ریاضی به اینها بدید، ببینید هر جمله قبلی مقدمه میشه برای جمله بعدی و جمله بعدی منزله سایه افکن و دلیل است برای جمله قبلی. اون آیه که دعاست، سوال بکنیم چرا این همه زجه میزنید از خدا عظم زیغ قلب میطلبید؟ میگن برای که قیامت چه کنیم ما؟ خب قیامت مگر شدنی است؟ بله شدنی است لا ریب فی. خب چرا شدنی است لا ریب فی؟ برای اینکه او وعده داده، او که خود وعده محال است بکند که. پس دلیل لا ریب فی بودنش این است که تو گفتی ان الاولین و الاخرین لمجموعون الی میقات معلوم، اونا مجموعن، پس تو جامعی، تو هم که خود وعده نمی کنی. این میعاد گرچه معنای وقت و انجاز الوعد آمده است، اما معنی وعد هم هست، مثل اینکه میقات معنای وقت است. حالا این روایت هم تبرکم بخوانیم. نه، این وعده است، اصل تشکیل قیامت وعده است، جامعه هر دو. اینا هم اون فطرتشون رو قد پاهمن دستاها، چون با فطرت خلق شدن، با فطرت توحیدی خلق شدن دیگر. در کتاب شریف اصول کافی، کتاب عقل و جهل، این حدیث مبسوطی که از امام کاظم سلام الله رسد است که به هشام می فرماید، یکی از اون جمله های این است: یا هشام، ان الله سبحانه و تعالی حکا عن قوم صالحین انهم قالوا ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هدیتنا و هب لنا من لدنک رحمتا انک انت الوهاب. این آیه اول. در اینجا حضرت از این راسخین در علم به عنوان قوم صالح یاد کرده است. خب چرا صالحینی همچه دعایی دارن؟ برای اینکه فهمود هین علمو ان القلوب تزیق و تعود الی عماها و رداها. این گروه دلشناسن، خلاصه میدانن که دل یه امری است که احیانا ممکن است به حال قبلی برگردد، منحرف بشود، به اون کوریش برگردد، که لا تعمل ابصار ولکن تعمل قلوب التي في الصدور، این دل بشه کور. بعد انه لم يخف الله من لم يعقل عن الله. این همون بیان انما يخشى الله من عباده العلماء است. همون کسی که خداشناس نیست، کسی که آثار الهی رو درک نکرده از چی بترسه؟ این به منزله عکس نقیض اون کریم است، انما یخشى الله من عباده العلماء. این مستقیما نفرمود من لم یکن عالما لا یکون خائفا، بلکه جمله فرمود به منزله عکس نقیض او، فرمود انه لم یخف الله من لم یعقل عن الله. اگر خبر مقدم و مبتا مؤخر باشد، این میشود که من لم یعقل عن الله لم یخف الله. هر که خدا را نشناخت از خدا نمیترسد. الحمدلله رب العالمین.